أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک دو سفری در عبارت ایشون هست که اینها رو این عبارت رو بخونیم بعد بحث کنیم انشاءالله. می‌فرمایند ولو اشترک جماعتون فی استخراجه فالاقوا اعتبار و بلوغ و نصیب کل واحد منهم ان نصاب و ان کان الاحوتو اخراجه اذا بلغ المجموع ذلک ولو اشتمل معدن واحد على جنسین او ازید کفا بلوغ و قیمت المجموع نصابن على الاقوا ولو كانت معادن متعدده لا يزم بعضها الى بعض على الاقوى وان كانت من جنس واحد نعم لو عدت معدنا واحدا تخلل بین ابعاضها الاجزاء الارضیه یزم بعضها الى بعض تقریبا این سفر رو ایشون عنوان فرمودن در دنباله اصل مسئله معدن. یک فرعش این است که اگر جماعتی در اخراج و استخراج معدنی مشترک باشند، حالا معنای اشتراک به همین معنای ظاهری است. فرض کنیم حالا مثال روشنش، معدن در یک زمین مباح و هر کسی میتواند از این استخراج بکند. اینطور نیست که استخراجش مثلا مربوط به یک شخص معینی باشه و مالک معینی داشته باشد. فرض کنیم زمین، مثال روشنش عرض کردم، زمین معدن در یک زمینی است که اون زمین مباح و پیداست که در زمین مباح خب هر کسی میتواند تصرف بکند. حالا جماعتی هر کدام مستقلن آمدن و از معدنی که در این زمین هست شروع به بهره برداری کردن، خب پیداست که هیچ کدام از اینها مانع دیگری نمیتواند بشود، برای خاطر اینکه معدن در زمین مباح قرار گرفته و نسبتش به همه مستخرجین علی السواء. حالا زید و عمرو بکر هر کدام آمدن از این معدن مقداری رو استخراج کردن. اینجا بحث اینه که مشهور یک طرف قرار گرفتند و امام بزرگوار هم تبعیت از مشهور کرده، لکن مرحوم سید در کتاب عروه در مقابل مشهور قرار گرفته و ظاهر بعض الاعلام هم این است که حرف مرحوم سید رو پذیرفتن. در این فرضی که عرض کردیم، خب تردیدی نیست که اگر اینهایی که مشترک در استخراجند، سهم هر کدامشون، یعنی اون مقداری که خودشون استخراج می کنند، اگر به حد نصاب برسد که هر کدام واجد نصاب باشند مستقلن، هر کدام به اندازه 20 دینار استخراج بکنند، خب اینجا تردیدی نیست که برای هر کدام عرض می شود که خمس ثابته، برای خاطر اینکه مقداری رو که استخراج کرده استخراجش هم صحیح بوده، من شرعی هم نداشته، به اندازه نصاب رسیده، این جای بحث نیست. اما اونی که بین مشهور و مرحوم سید مورد اختلافه این صورته که اگر سهم هر کدام به اندازه نصاب نمی رسد، لکن مجموع به اندازه نصاب می رسد، دانه دانه حساب بکنیم به 20 دینار نمی رسه، لکن مجموعا اگر حساب بکنیم به 20 دینار می رسد. آیا در اینجا خمس واجبه یا خمس واجب نیست؟ مشهور قائلن به این که خمس واجب نیست و عرض کردم امام بزرگوار هم این معنا رو تأیید می کنند، ولو این که یک احتیاط مستحبی هم در کنار این معنا ذکر می کنند، لکن از نظر فتوا همون حرف مشهور که عدم وجوب خمسه او رو تأیید می فرمایند. لکن مرحوم سید در کتاب عروه استظهار می کند که خمس در این صورت واجبه و عرض کردیم ظاهر بعض الاعلام قدس سره در شرح عروه این است که همین فرمایش مرحوم سید رو در متن تأیید می کند، می فرماید اگر نصیب هر کدام به اندازه نصاب نرسه، ولو اینکه مجموع به اندازه نصاب برسه، این دو بزرگوار می فرمایند خمس داره، مشهور و امام بزرگوار می فرمایند خمس نداره. و تمام ریشه این مطلب استفاده است که از صحیحه بزنتی که ما خوندیم، اون صحیحه رو ببینیم عرف چی استنباط می کند و منسبق الی ذهن العرف از این تعبیری که سائل در سؤال در صحیحه بزنتی کرده منسبق به ذهن عرف و متفاهم اندل عرف چیه؟ تعبیه در صحیحه بزنطی که خوندیم و تقریبا تنها روایت صحیحه‌ای بود که در باب نصاب وارد شده بود و الا ما در باب نصاب روایات متعدد نداریم. یک روایت دیگری بود که او از نظر سند ضعیف بود و نمیشد به اون روایت کسی عرض می شود اعتنایی داشته باشد. بالاخره سؤال در صحیحه بزنطی این عبارتش اینه: قال سألته، یعنی از ابوالحسن علیه السلام، سألته اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر، هل فیه شیئون، کلمه خمس هم ذکر نشده بود. همین اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیئون. امامم در جواب فرمودند تقریبا اگر به 20 دینار برسد درش خمس ثابته. خب این اما اخرج المعدن، اولا اون نکته‌ای که ما عرض کردیم و او این بود که کسی خیال نکنه که مقصود از این عبارت این است که معدن خود به خود اخراج بکند چیزی را، مثل اون مثالهایی که عرض کردم. اما اخرج المعدن یعنی از چیزی که از معدن خارج می شود و حالا قدره مثلا متیقنش انسانیست و چیزی رو از معدن حالا خارج می کند. اما اون جاهایی که حالا یه مسائل دیگری موجب خروج معدن بشه، مثل مثلا زلزله و امثال ذالک، اینا دیگه مسائل خارجیه، شاید هم بعداً مورد بحث واقع بشه، ولی اونی که به ما ارتباط داره این مسئله نیست. مقصود اما اخرج المعدن این نیست که یه زلزله‌ای بیاد و هم بریزه و یک معدنی اون چرا که درش هست خارج بکنه. نه، همین مثال روشنی که من عرض کردم، انسانی فرض کنید در یک زمین مباحی آمده چیزی رو از معدن استخراج کرده، من قلیل او کثیر، منتهی خصوصیتی که این فرع ما داره این است که در اخراج و استخراج جماعتی اشتراک دارند، نه اینکه انسان واحدی باشه و اخراج بکنند. حالا جماعتی که ما میگیم به دو نفرم صادقه، نه اون جماعتی که کسی خیال بکنه حد اقلشون سه نفرن. زید و عمر از معدنی که در زمین مباهه، اونم با اراده خودشون، نه اینکه مستند به یک مثلا زلزله و امثال ذالکی باشه، به اراده خودشون آمدن هر کدام مقداری از معدن رو استخراج کردند و مجموع آنچه را که استخراج شده به نصاب میرسد، لکن کل واحد من الخارجین مستقلن و منفردن اینجا لا یبلغ الى النصاب. یه خصوصیت من اضافه میکنم که حالا فرض کنیم که بین این استخراجین فاصله خیلی زیادی هم نباشه که دفعات متعدد صدق بکنن، که اون روز عرض کردیم که اگر دفعات متعدد صدق بکند کل دفعت ملاکه، نه اینکه مجموع دفعات. حالا فرض کنیم که دفعات متعددم نیست، در یک روز فرض کنید در یک روز این دوتا مشغول کار شدند و هر کدام از معدنی که در زمین مباهه استخراج کردند، تراب مثلا طلا رو، ذراتی رو که مشتمل بر طلا هست، مجموع آنچه را که هر دو استخراج کردند به حد نصاب میرسه، لیکن دانه دانه زید به تنهایی نمیرسه، عمرم به تنهایی نمیرسد. آیا از این روایت ما چی استفاده میکنیم؟ اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیئون، بیاد کسی این حرف رو بزند که بعض الاعلام در مقام توجیه حرف سید تقریبا این جمله رو می فرماید در صحیحه بزنتی اون چرا که روش تکیه شده عنوان اخراج، اما اخرج المعدن، اما اینکه مستخرجش و مخرجش یک نفر باشه یا بیش از یک نفر باشه، این دیگه در صحیحه بزنتی بهش کاری نداره و روی این تکیه‌ای نشده. و در اینجا چون اخراج به اندازه نصاب میرسد، ولو اینکه اخراج متعلق به دو مخرجه، نه اینکه متعلق به مخرج واحد باشه، زید و عمرو، اونم دفعات متعدده رو من اضافه میکنم که نباشه که کسی شبهه بکنه مثلا زید امسال بیاد استخراج کنه، عمر سال دیگه بیاد استخراج کنه، این دفعات متعدد رو هم وجود نداشته باشه، فی یوم واحد با هم مشغول کار و فعالیتن، هر دو هر کدام مقداری استخراج کردن که به نصاب نمیرسه، لیکن روی هم رفته به نصاب میرسد. اون چرا ایشون در معنای صحیحه بزنتی میفرماید این است که میفرماید صحیحه روی اخراج تکیه کرده و اینجا اخراج هم مخرجش به اندازه نصاب هست، اما مخرجش واحد باشد غیر واحد باشه، این صحیحه بزنتی روی این تکیه نکرده. بعدیشون اضافه میکنن ولو اینکه حالا در باب زکات در نظیر این مسئله ما برای هر کدام استقلال قائلیم، ولی خب ما عرض می شود اطلاعی نداریم که باب زکات و باب خمس یکیه. گفت فقیه تابع دلیله، هر کجا ببینه دلیل چه دلالتی میکنه همون رو باید اخذ بکند، قیاس هم نمیکنه، احاطه به ملاکات هم نداره، فقط مقتضای دلیل رو باید ملاحظه بکند. دلیل در اینجا روی اخراج تکیه کرده، اخراج هم مخرجش به اندازه نصاب است. ما عرض میکنیم که اگر ما بخواییم جمود بر ظاهر عبارت بکنیم و فهم عرفی رو کنار بگذاریم، همین معنایی است که بعض الاعلام میفرمایند. اما اگر صحیحه بزنتی رو ما در اختیار عرف بگذاریم، آیا عرف از صحیحه بزنتی که مسئله نصاب رو مطرح کرده این معنا رو استفاده می کند، یا اینکه عرف استفاده می کند که مخرجش واحد باشه یا کل واحد، مثل اینکه زید و عمرو فرض کنید در با قطع نظر از این مسئله معدن یه شرکت تجاری بینشون وجود داره که اینم کل واحده، اما در رابطه با استخراج از معدن اگر زید مستقله، عمرم مستقله، هر دوم جایز و تصرفن، آیا این عبارت سألتهو اما اخرج المعدن میگه مجموع باید حساب کرد. زید به عمر چه ارتباطی داره؟ عمر به زید چه ارتباطی داره؟ مسئله وجوب خمس مستقلن به هر کدام یا تعلق میگیره اگر واجد شرط باشه، اگر هم واجد شرط نباشه مسئله خمسی در کار نیست. آیا در اینجا سهم زید رو با سهم عمرو روی هم رفته حساب بکنیم و بگیم چون مجموع سهمین به اندازه نصابه اینجا باید خمسش داده بشود؟ آیا ما انصافا و وجدانا از صحیحه بزنتی این معنا رو میدونیم استفاده بکنیم، یا اینکه متفاهم عرفی خلاف این معناست، ولو اینکه شاید جمود بر ظاهر عبارتی که در سؤال این روایت مطرح شده جمود بر ظاهر عبارت همین معنا رو دلالت داشته باشد، ولی در باب روایات سوالن و جوابن اونی که ملاکه او عبارت از فهم عرفه و منسبق الی اذهان اهل العرفه، به عرف که ما مراجعه بکنیم عرف میگوید این روایت عرض میشود اینطور نیست که فقط روی اخراج تکیه کرده باشه و فرقی قائل نباشه بین اینکه مخرج متعدد باشد یا واحد باشه. ظاهر عرفیش این است که هر کسی به هر مقداری که استخراج میکنه مالک میشه، منتها باید خمسش رو بپردازه، همونطوری که ملکیت زید نسبت به ما ادای مقدار خمس مثلا ارتباطی به ملکیت امر نداره و اینها متلازم با هم هم نیستند، در مسئله تعلق خمسند متفاهم عرفی این است که نصیب و کل واحدین باید به حد نصاب برسه تا مسئله خمس مطرح باشه. لذا به ذهن میرسد که اون نظری که در این رابطه مشهور بیان کردن و عرض کردیم ایشون هم تبعیت از مشهور کردن ظاهر همینه و غیر از این ما نمیتوانیم فتوای مرحوم سید در عروه رو تأیید کنیم، ولو اینکه ایشون با کلمه از ظاهرم مطلب رو بیان کرده اما قابل تأیید نیست به این صورتی که عرض کردیم. میدونم عرض کردم اگر بخواید جمود بر عبارت بکنید همینه، کما این که اگر بخواید خیلی جمود بر عبارت بکنید باید بگید سألته اما اخرج المعدن، یعنی معدن خودش اخراج کرده باشه، اصلا مخرجی نباید داشته باشه. اگر بخواید خیلی جمود بر ظاهر عبارت کنید باید اینطوری بگید اما اخرج المعدن، نداره اما اخرج من المعدن یا اما استخرج من المعدن، این عبارت ها نیست، ظاهرش اونیست که معدن اخراج کرده باشه، حالا یا به وسیله زلزله و امثال ذالک اخراج کرده باشه، یعنی اراده انسانی در بیرون آوردن این معدن و محتویات این معدن نقش نداشته باشه، اما خب متفاهم عرفی خلاف این معناست. بله اخرجن نه من میخواد ول اخرجن نه اما اخرجن معدن نداره، من لازم داره از نظر ادبیات، اگه من بود هر رو میزدیم ما، ولی در عبارت داره سألتهو اما اخرج المعدن، کلمه من هم در اینجا به کار برده نشده. نه این حرفا رو بذارید کنار، یا در روایات که متصدی بیان حکمه این یو چیزا تا ضرورتی اقتضا نکنه ما نمیتونیم این حرفا رو بزنیم، اخرجه رو اخرجه بخونیم، معدن رو هم مجرور بخونیم یا منصوب به نزع خافض بدونیم و امثال ذلک، اینا خلاف ظاهر روایته. و اما فرع دومی که این واضح خیلی هم بحث نداره این است که حالا اگر مخرج واحد بود لکن معدنی رو که استخراج کرد اون معدن معدن مشتمل بر یک حقیقت و یک نوع نبود، بلکه معدنی بود که هم در ذرات ذهب بود هم در ذرات نقره بود هم در ذرات مثلا یک فلز دیگری بود، اگر همچی چیزی فرض بشه و تحقق داشته باشه که معدن واحده مخرج هم واحده اخراج هم واحده مخرج اونم واحده لکن مشتمل بر ذرات مختلفی هست، مشتمل بر حقایق مختلفی هست، هم طلاس، هم نقره، هم اجناس دیگری هست، اما سایر جهاتش هیچ عرض می شود که عوض نشده. آیا در اینجا که اجناس مختلفی از معدن واحدی استخراج می شود، در رابطه با اجناس هم باید بگیم هر جنسی باید به اندازه نصاب برسه، یا اینکه نه مجموع اون چرا که این از معدن استخراج کرده و فرض این است که واحد هم هست، تعددی نداره که اون حرفای قبلی رو بزنیم، زید عرض می شود از معدن استخراج کرد، منتها اینی رو که استخراج کرده اجناس مختلف و حقایق که باید اینجا مجموع رو حساب بکند، ببینه آیا مجموع این ذرات ترابی که مشتمل بر ذهبه با ذرات ترابی که مشتمل بر فضه است، آیا مجموعش قیمتاً به 20 دینار میرسه؟ این به حد نصاب رسیده و الا نه. این دیگه چیزی نیست که کسی احتمال بده که از صحیحه بزنتی خلافش استفاده می شود، جای این احتمال نیست. قیمتاً عرض کردیم، قیمتاً، ولی دینار که عرض کردیم از معدن بیرون نمیاد، دینار یه چیزیست که در خارج باید روش هزار کار بشه تا تحقق پیدا بکنه. در خود زکات اشترین دینار رنه، ولی اینجا گفتیم اونه که قیمتش به 20 دینار برسه. فرع سومی که عنوان میکنن که دیگه آخرین فرعه، این اصل مسئله معدنه، این است که اگر معادن متعدده ای را در حقیقت عکس فرع اوله، فرع اول معدن واحد بود، لکن جماعتی در استخراج از این معدن واحد اشتراک داشتند، حالا این فرع اخیر عکس این مسئله است. اگر مستخرج و مخرج یکیه اما معادن متعدده، زیدی است که دارای معادن متعددی است. آیا اینجایی که زید دارای معادن متعددی هست، معدن طلا مثلا در یک نقطه داره، معدن نقره در یک نقطه دیگر داره، و همینطور معادن متعدده، ولو اینکه فرض بکنیم جنسش هم واحد باشه، یه معدن طلا در قم داره، یه معدن طلا در کاشان داره، معدن متعدده، ولو اینکه محتوای معدن ذرات ذهبه. آیا در اینجا این معدنا باید به هم ضمیمه بشه و نصاب رو در رابطه با ضمیمه حساب بکنیم، یا اینکه لکل معدنن حکم مستقل و نصاب مستقل؟ معدن قم نصاب مستقلی داره، معدن مثلا کاشان اونم نصاب مستقلی داره. این هم به حسب متفاهم از صحیحه و به تعبیر اصطلاحی که قضیه حقیقیه است، نه اینکه قضیه طبیعیه باشه که حکم روی طبیعت بار شده باشد، برای اینکه طبیعت که دیگه قابل اخراج و استخراج نیست، اونی که قابل اخراج و استخراجه اون وجود خارجی معدنه و در وجود خارجی قضیهی که ذکر شده در اینجا به نحو قضیه حقیقی است، یعنی کلو به تعبیر اصطلاحی در قضیه حقیقیه باید یه همچی تعبیر عام می بکنیم، کل ما وجده فی الخارجه و بلغ المستخرج من النصاب یجب فیه الخمس. اگر این طور باشه پیداست که هر معدنی حکم مستقلی داره و دارای نصاب مستقلیه. بله ایشون یه صورت رو استثناء میکنن که یه صورت دیگه هم مخصوصا فی زماننا هازا باید استثناء بکنیم. اون صورتی که ایشون استثناء میکنن این است که اگر این معادن متعدده در نزدیکی هم واقع شده و ابعاد ارضیه بین اجزاء این معدن ایجاد فاصله کرده، اما به عرف که شما مطلب رو ارجاع می کنید عرف میگه یه معدنه، ولو اینکه حالا ابعاد ارضیه حائل شده بین اجزاء معدنیه، اما دو تا معدن نداریم، سه تا معدن نداریم، معدن واحد در اینجا. این صورت رو که عرف معدن واحد میشمره، خب البته اینجا ذمیمه در کاره و باید ببینیم مجموعش به حد نصاب میرسه یا نمیرسه. اونی که عرض کردم فی زماننا هازا، اینم باید بهش اضافه کرد، این است که گاهی بعضی از منابع نفتی پیدا میشه، فرض کنید که یک دریای نفت رو در زیر زمین پیدا میکنند، برای استخراج از این دریای نفت فرض کنید که چاه‌های متعددی می‌زنند، ولی تمام این چاه‌ها از مربوط به این معدن و از این منبع نفتی نفت رو استخراج می‌کنه و بین اجزاء این معدن هم ابعاد ارضی فاصله نشده، لکن به علت اینکه این منبع نفتی یک منبع خیلی گسترده‌ای هست و اینها نیاز می‌بینند که چاه‌های مختلفی در این منبع احداث بکنند برای اینکه از نفتش بیشتر استفاده بکنند، چاه‌های مختلفی رو احداث می‌کنند. این خیال نشه که حالا که چون چاه‌های مختلفی اینها ایجاد می‌کنند این موجب تعدد معدن نفت می‌شود. نه، معدن نفت یک منبع عرض کردم مثل یه دریای نفتی رو در زیر زمین یا زیر دریا اینها استخراج کردن، پیدا کردن و برای استخراجش چاه‌های مختلفی زدن. این وجود چاه‌های مختلف موجب تعدد معدن نیست، اینجا معدن واحده، ولو اینکه راه استفاده و راه بیرون آوردنش راه‌های متعدد و مختلفه. تا مسئله بعدی انشاءالله.